به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب سقوط، نوشته آلبر کامو. من فروغ شمسدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست، اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 16. چرا من این تابلو رو بر نداشتم؟ عکس العمل شما پلیس معاون است. بسیار خوب. من به شما همون جوابی رو میدهم که در پایان به بازپرس خواهم داد. البته اگر روزی کسی خبردار شود که این تابلو به اتاق من راه یافته. برای اینکه اولا این تابلو متعلق به من نیست، بلکه مال صاحب مکزیکو سیتی است که به همان اندازه اسقفگان استحقاق تملکش را دارد. ثانیاً از میان کسانی که از مقابل بره خدا رژه می روند، هیچ کس نمی تواند اصل را از بدل تشخیص دهد و در نتیجه از گناه من به کسی ضرری نمی رسد. ثالثاً به این طریق من برتری می یابم، زیرا قضات دروغینی در معرض ستایش جهانیان قرار گرفتند و تنها منم که قضات راستین را می شناسم. رابعاً شاید من سعادت آن را بیابم که روانه زندان شوم و این فکر از بعضی جهات فریبنده است. خامساً این قضات به ملاقات بره می روند و حالا دیگر نه برهی وجود دارد و نه بیگناهی و در نتیجه دزد زبردستی که این تابلو رو روبوده آلت عدل ناشناختهی بوده است که مخالفت کردن با آن شایسته نیست. دلیل آخر آن که به این ترتیب ما بر طبق نظام امور رفتار میکنیم. حال که عدالت از بیگناهی جدا شده است، این یک بر صلیب و آن یک در گنج است. من آزادم که بر حسب اعتقاداتم کار کنم. میتوانم با وجدانی آسوده به حرفه دشوار قاضی طائع بپردازم که بعد از آن همه تلخکامی ها و تناقض ها در آن حرفه جا افتادم. و حال که شما از اینجا می روید، وقتش است که دربارش سخن بگویم. ابتدا اجازه بدهید که من برخیزم تا آسوده تر نفس بکشم. خستم. قضاتم را در گنجه بگذارید و در گنجه را قفل کنید. متشکرم. من در همین لحظه نیز کار قاضی طائب را انجام می دهم. معمولا دفتر کار من مکزیکو سیتی است. ولی ذوق و علاقه سرشار در بیرون از محل کار هم انسان رو به فعالیت فا می دارد. حتی در بستر. حتی در حال تب من باز به کار می پردازم. وانگهی این حرفه ای نیست که آن را به کار بگیرند. بلکه آن را در هر لحظه همچون هوا استنشاق می کنند. در واقع خیال نکنید که من طی این 5 روز بحثی چون این طولانی رو تنها برای لذت دنبال کردم. نه. سابقاً انقدر حرفای بیهوده زدم که حالا دیگر کافی باشد. حال در بحث هدفی رو دنبال می کنم. مسلماً هدفم این است که صدای خنده ها را خاموش کنم و خودم را از قضاوت برکنار دارم. گرچه به ظاهر هیچ گونه راه فراری نیست. مگر بزرگترین مانع رهایی ما این نیست که اول از همه خودمان را محکوم می کنیم؟ پس برای شروع کار باید بدون تمیز و تبعیض محکومیت رو بر همه کس تعمیم دهیم تا از همکنون از قدرت آن بکاهیم. اصل کلی من در آغاز این است که هرگز برای هیچ کس عذری نیست. من نیت خیر و اشتباه قابل تحسین و لغزش زودگذر و قرائن مخففه رو منکرم. در مسلک من کسی رو تبرک نمی کنند. کسی رو مورد آموزش قرار نمی دهند. فقط به سادگی جمع می‌بندند و سپس صورت حسابتان این است: شما هرزه‌اید، فقیهید، افسانه پرستید، همجسبازید، هنرمندید و غیره. به همین سادگی، به همین خشکی. از این رو من در فلسفه هم مانند سیاست طرفدار نظری هستم که منکر بیگناهی انسان باشد و طرفدار عملی هستم که با او به گونه مقصر رفتار کند. و بدین ترتیب دوست بسیار عزیز، ملاحظه می کنید که من پیرو هوشمند عبودیت و بردگی بشرم. راستش را بخواهید بدون بردگی راه حل نهایی وجود ندارد. من خیلی زود به این نکته پی بردم. پیش از آن جز آزادی کلمه‌ای بر زبان نداشتم. هنگام صرف صبحانه آن را روی نان و کرم می‌مالیدم. سراسر روز آن را در دهانم می‌خاییدم. نفسی که به جهان می‌دمیدم از آزادی خوش و با طراوت بود. من این شاه کلمه رو بر فرق سر هر کس که با من مخالفت برمی‌خواست می‌کوبیدم. من آن را در خدمت امیال و قدرتم نهاده بودم. در بستر، در گوش خواب رفته ی هم خوابه هایم آن را زمزمه می کردم. به من کمک می کرد تا آنها را رها کنم. من آن را به آهستگی بس است. به هیجان می آیم و حساب از دستم در می رود. از این گذشته. گاه برایم پیش آمده است که از آزادی استفاده های بی غرضانه تری کنم و حتی ساده لوحیم را ببینید. دو یا سه بار به دفاع از آن برخیزم. البته نه بدان حد که تا پای مرگ پیش بروم، ولی به هر حال به مخاطراتی چند تن دادم. این بیباکی ها را بر من ببخشید. نمیدانستم که چه میکنم. نمیدانستم که آزادی پاداش نیست، نشان لیاقت هم نیست که به افتخارش با شامپانی جشن بگیرید. به علاوه هدیه هم نیست، یک جعبه شیرینی که به شما لذت‌های چشایی ببخشد. اوه نه، برعکس، اعمال شاق است. دو استقامت است که در تنهایی کامل طی می شود و جان را از خستگی به لب می رساند. نه شرابی در کار است و نه یارانی که جامهایشان را بلند کنند و با لطف و مهربانی به تو بنگرند. تنها در تالاری غمزده، تنها در جایگاه مجرمان در مقابل قضات ایستاده ای و باید به تنهایی در برابر شخص خود و قضاوت دیگران تصمیم بگیری. در انتهای هر آزادی حکم دادگاهی هست. برای همین است که بار آزادی بر دوش سنگینی می کند، مخصوصا هنگامی که تب داری یا در رنجی یا هیچ کس را دوست نداری. آه دوست عزیز، باری کسی که تنهاست نه خدایی دارد و نه اربابی. سنگینی روزها وحشتناک است. از این رو حال که خدا از مود افتاده است، باید برای خود اربابی برگزیند. وانگهی آن کلمه دیگر مفهومی ندارد، ارزش ندارد که به خاطرش کسی را برنجانی. حکمای اخلاقی ما را در نظر بگیرید که این همه جدی‌اند و به هم نوع خود و به همه چیز عشق می‌ورزند. میان وضع زندگی آنها با وضع زندگی یک نفر مسیحی حد فاصلی نیست، جز اینکه آنها در کلیسا موعظه نمی‌کنند. به نظر شما چه چیز مانع گرویدن آنها به مذهب است؟ شاید احترام. احترام به انسانیت. بله، ملاحظه از حرف مردم. نمی‌خواهند که رسوایی بپا کنند. احساساتشان را پیش خودشان نگه می‌دارند. فی‌المثل من داستان نویس بی‌دینی را می‌شناسم که هر شب نماز می‌خواند. ولی علی‌رغم نیات شبانش در کتاب‌هایش بر سر خدا چه خاک نمی‌آورد. به قول نمیدانم کی چه گرد و خاکی به پا می کرد. یکی از هواخواهان بیدینی که روزی در این باره برایش درد و دل کردم، دستهایش را البته بدون بداندیشی رو به آسمان بلند کرد و گفت: شما خبر تازه‌ای به من ندادید. آنها همگی همینطورند. اگر حرفش را باور کنیم، 80% نویسندگان ما اگر فقط می توانستند امضا نکنند، نام خدا را می نوشتند و تسبیح ذکر او را می گفتند. ولی امضا می کنند چون به عقیده او خودشان را دوست می دارند و تسبیح ذکر هیچ کس را نمی گویند، زیرا که از خود متنفرند. چون به هر حال نمی توانند از قضاوت خودداری کنند، پس ناچار در زمینه اخلاق تلافی می کنند. خلاصه آنها شیطان پرستان پرهیزگارند. پرازدی چه زمانه مسخره ای! جای تعجب نیست که ذهن مردم چون این آشفته باشد. و یکی از دوستان من که وقتی شوهری خوب و وفادار بود ایمان نداشت، همین که زناکار شد ایمانش به مسیح گل کرد. آه از این زیرکاران و بازیگران و درویان کمایه و با این همه تأثیر انگیز. باور کنید همه چنینند، حتی وقتی که آسمان را به آتش می‌بندند. چه ملحد باشند و چه متدین، خواه اهل مسکو باشند و خواه اهل بوستون، همه مسیحیند و مذهب را از پدر به پسر ارث بردند. ولی نکته همینجاست که دیگر پدری در کار نیست، رسم و قاعده‌ای در کار نیست، همه آزادند. پس باید گلیم خود را از آب بیرون کشید و چون مخصوصاً نه آزادی را می‌خواهند و نه احکامش را، تقاضا دارند که کف دستی بخورند. قواعد وحشتناکی وضع می‌کنند، تل آتش و چوبه دار به پا می‌دارند تا آنها را جایگزین کلیساها سازند. به شما بگویم، آنها همه ساوونارولا هستند و نه تنها به گناه معتقدند، هرگز به بخشایش الهی اعتقادی ندارند. البته درباره آن فکر می‌کنند. آنچه می‌طلبند همین بخشایش است. بله گفتن است. تسلیم است. سعادت هستی است و چه بسا چون احساساتی هم هستند، نامزدی، دختر جوان شاداب، مرد درستکار، موسیقی است. مثلا من که احساساتی هم نیستم، می‌دانید که چه رؤیایی در سر می‌پرورم؟ عشقی کامل با همه جان و تن، روز و شب مدام در آغوش یکدیگر بودن، کام از هم گرفتن و باز مشتاق هم بودن و مدت 5 سال متوالی و پس از آن مرگ. افسوس. خب وقتی که نامزدی یا عشق مداوم در کار نباشد، نوبت به ازدواج خشونت بار می رسد، آن هم با قدرت و تازیانه. اصل این است که همه چیز همچنان که برای کودک به شکلی ساده درآید و برای هر عمل فرمانی صادر شود و خیر و شر به صورت تعبدی، یعنی مسلم و بدیهی نشان داده شود، و من هم با همه تعلق خاطری که به سیسیل و جاوه دارم با آن موافقم. با این همه مسیحی نیستم، گرچه نسبت به اولین نفر آنها احساس دوستی می کنم، ولی روی پل‌های پاریس فهمیدم که من هم از آزادی می ترسم. بنابراین زنده باد ارباب، هر کس که باشد، تا جانشین قانون آسمانی شود. ای پدر ما که موقتاً در اینجایی، ای راه نمایان ما، رؤسای ما که به طرز دلپذیری موقتاً در اینجایی، ای راه نمایان ما، ای رهبران صفاک و محبوب. خلاصه ملاحظه می کنید؟ اصل این است که آزاد نباشیم و در عین ندامت از بی‌شرف‌تر از خودی اطاعت کنیم. دوست عزیز، وقتی همه مقصر باشیم، در این صورت دموکراسی خواهد بود. تازه بیان که انتقامی چون مردن در تنهایی رو به حساب آوریم. مرگ فردی است، ولی بردگی جمعی. دیگران هم مثل ما و همزمان با ما حساب‌هایی دارند که باید به آنها رسیدگی کرد. و مهم همین است. همه گرده هم جمع شدند، اما زانو زده و سرخم کرده. آیا بهتر آن نیست که مشابه سایر مردم زندگی کنم و برای این کار مگر سایر مردم نباید مشابه من شوند؟ تهدید، بی‌آبرویی، پلیس، لوازم این مشابهتند. تحقیر شده، محاصره شده، مضطرب، در این حال است که میتوانم تمام قدرت خود را بنمایم و از آنچه هستم لذت ببرم و خلاصه طبیعی باشم. دوست بسیار عزیز، به همین دلیل پس از آنکه رسماً بر آزادی درود فرستادم، در خفا تصمیم گرفتم که باید بیدرنگ آن را به دست هر کس که باشد بسپارم. و حالا هر بار که بتوانم در کلیسای خودم مکزیکو سیتی موعظه می کنم و مردم ساده دل را به این می خوانم که سر به اطاعت فرود آورند و هر طور که باشد با خضوع و خشوع آسایشی را که در بندگی است به چنگ آورند، ولو اینکه در آخر بندگی را همان آزادی حقیقی جلوه دهم. ولی من دیوانه نیستم، خوب متوجهم که بردگی تا فردا حاصل نخواهد شد. بردگی یکی از محسنات آینده است، همین و بس. اجالتاً باید با وضع موجود بسازم و موقتاً هم که شده راه حلی بیابم. بنابراین لازم بود که وسیله دیگری بیابم تا حکم محکمه رو به همه مردم تعمیم دهم و بدین طریق از سنگینی آن بر دوش خود بکاهم. من این وسیله رو یافتم. خواهش میکنم کمی پنجره رو باز کنید. اینجا به طور وحشتناکی گرم است. در ضمن خیلی هم باز نکنید، چون من احساس سرما میکنم. نظریه من هم ساده و هم ثمر بخش است. چگونه همه رو در آب اندازم تا خود حق این را به دست آورم که خیشتن را در آفتاب خوش کنم؟ آیا من هم باید مانند بسیاری از معاصران نامدارم بر سر منبر روم و بر انسانیت لعنت فرستم؟ این کار خیلی خطرناک است. روزی یا شبی بی خبر صدای قهقه بلند می شود. حکمی که درباره دیگران داده اید سرانجام مستقیماً باز می گردد و بر چهره شما می خورد و در آنجا ضایعاتی به بار می آورد. می پرسید چه باید کرد؟ خب، راه حل نبوغ آمیز من این است. من پی بردم که اجالتاً تا وقتی که ارباب‌ها با تازیانه هاشون از راه برسند ما همچون کوپرنیک استدلال رو معکوس کنیم تا پیروز شویم. یعنی حال که نمیتوان دیگران رو محکوم کرد بی آنکه خود آنن مورد داوری قرار گرفت، پس باید نخست خود رو محکوم کرد تا سپس بتوان دیگران رو مورد داوری قرار داد. چون کار هر داور سرانجام روزی به توبه و کفاره میرسد. پس باید راهی معکوس در پیش گرفت و نخست توبه کرد و کفاره داد تا سرانجام بتوان به محاکمه و داوری رسید. متوجهید که چه میگویم؟ ولی برای اینکه منظورم رو واضح تر کنم به شما میگویم که چگونه کار میکنم. ابتدا دفتر وکالتم رو بستم، پاریس رو ترک گفتم و به مسافرت رفتم. در جستجوی جایی بودم که امکان کار کردن برایم فراهم باشد و در آنجا با نام دیگری مستقر شوم. در دنیا جاهای بسیاری برای این منظور وجود دارد، اما تصادف، سهولت کار، بازی تقدیر و همچنین الزام به نوعی ریاضت کشیدن باعث شد که این پایتخت آب و مه رو انتخاب کنم. شهری که ترعه ها به گردش پیچیدند، از جمعیت لبریز است و مردم از همه جای دنیا به دیدارش می شتابند. من دفتر کارم را در محله ملوانان در میخانه‌ای مستقر کردم. مشتری های بندر متفاوتند. فقرا هرگز به محله های مجلل نمی روند. ولی آدم های اعیان شما به چشم خود دیده اید که لااقل برای یک بار هم که شده بالاخره گزارشون به جاهای بدنام می افتد. من مخصوصا در کمین برژوها هستم. آن هم برژوهایی که سرگردان شده باشد. با اوست که من بهترین نتیجه رو می گیرم. و با مهارتی بسیار از او لطیف‌ترین حس‌ها را بیرون می‌کشم. پایان اپیزود 16.